آلوده شدن یه نوزاد که با توجه به مسائل و فشارهای اجتماعی وقتی این کودک ذهنش آلوده میشه سوال شده آیا این مجددا میتونه پاک شه؟ من فکر کنم همه اون همینجا نشستیم برای همین مسئله. طبیعتا با آگاهی منطور ندار اون سن دیگه
سوال میکنن که اگر یک کودکی در شرایط خوبی بزرگ نشد و اسیر هویت فکری شد رهایی براش ممکنه یا نه. این سوالش پاسخش بدیهیه که ممکنه. اگر ممکن نبود این عرفا این پیامبران برای چی آمدن؟ پیامبران تمام آمدن که ما رو از اون خط برگردونن. جامعه منو اسیر هویت فکری اسیر هویت اعتباری کرده و حالا هدف مقصد اینه که منو باز برگردونه فطرتم به اعتباریات رو از من سد کنه تا من بشم خودم. سوال چه؟ قطعا با آگاهی باید باشه. سوال میکنن که آیا این برگشت آگاهانه؟ مسلما من باید بدونم که چی هست، مسئله چیه. البته یک جای پیامبر خردمند اسلام میفرماید پاک کنم ناگفتتان من پرورش. این پاسخ ایشونه. یک نوع برگشت هست که ناآگاهانه، همون ناآگاهانه که مثلا علی علیه السلام چون این اقبال رو داشته که دمخور با حضرت محمد بوده او برگشته به طور ناآگاه، یعنی هیچ لزومی نداشته که او بدونه گذشته چیه، آینده چیه، تصویر ذهنی چیه، هویت فکری چیه. در یه موارد اینطور هم میشه که اگر یک انسانی با پیامبرگونه دمخور باشه مطلما تأثیر داره که برگرده از هویت فکری. ولی ما متأسفانه چند تا پیامبر داریم؟ خیلی کم. یعنی چند نفر میتونن با پیامبر دمخور باشن؟ خب ببین نماز هدفش چیه؟ نماز همون آگاهانه هدفمند نیست. نماز در واقع ببینید یکی از راه های وانهادن خود اینی که درک کنیم ما که این شعر مولوی رو توی کتابای قبلی نوشته که کس به زیر دوم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن، بر می جهد بر جهد آن خار محکمتر زند، عاقلی باید که خارش بر کرد. میگه که هر اندیشه شما در باره این خار هویت فکری بکنید این حکم بیشتر بر جهیدن رو داره و بیشتر فرو رفتن خار رو داره. وقتی این رو درک کردی اون کیفیت رو پیدا میکنی که در نماز باید پیدا کنی که ماست میشی، حیران میمانی. یعنی که در نماز تو از یک طرف باید بزرگی رو، بزرگی اجتماعی رو درک کنی که بزرگی نیست. اینی که من تیمسارم، اینی که من رئیسم، اینی که من وزیرم، اینها بزرگی نیست، اینها بزرگی اعتباریه. بزرگی در فطرت منه که اون با فطرت الله مشترکه. من باید اون فطرت رو کشف کنم. اون فطرت هم توجه داشته باشیم که شناختنی نیست. فطرت انسان قابل شناخت نیست. به همین جهته که اندیشه در باره فطرت باطله. ما باید فقط درک کنیم که هر اندیشه در باره فطرت، در باره حقیقت یا در باره وانهادن خود باطله. وقتی ما اینها رو درک کردیم ماست میشیم، به عبارت دیگر حیران میشیم و یک برخورد منفی پیدا میکنیم، همون برخوردی که ساکت میشیم، ذهنمون خالی میشیم، خالی از هر گونه اندیشه. اندیشه های نه این که این ذات صوته، اندیشه این که من حقیقم، من چی هستم و چی نیستم. باید به مرحله از آگاهی برسیم که درک کنیم ذهن باید نباید به این بیاندیشه که چگونه هویت فکری رو زایل کنه. باید بیاندیشه که باید درک کنه که هر اندیشهش در باره خود حکم برجهیدن این خر رو داره و فروزت بیشتر رفتن خارجه شده کن. در این بار مایه ها هست که میگه که نمیدن چند
آقای مصطفی، ما در مورد یک مسئله مطمئنیم که اون چیزی که ما داریم بهش فکر میکنیم یا عمل میکنیم درسته، ولی اجماع به ما میگه نه، این حرکت تو درست نیست و ما رو در واقع دچار اضطراب میکنه. ما چگونه باید با این مسئله برخورد بکنیم؟
این اولا به نظر سوال جوتی هست، یعنی سطح آفیستان توی سطح
خیلی طولانی، من نمیدونم از کدومشو بخونم. سوال من در مورد فشار اتوریته قضاوت و اجماع است. قبل از اینکه من کتابهای شما رو بخونم
فاصله فعلا میدیم. ببینید، یک شعاری هست میده که نخست موعظه پیر میفروشین بود یا این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. مولوی هم بارها گفته اگر معاشر من، هم صحبت من، هم شهری من، هم میهنی من، هم عصر من در زندگی این دنیا، ما هم عصریم با هم دیگه، من اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، همه بالاخره یک ارتباطی با هم داریم، اگر یکی از اینها یا همه اینها فرق نمی کنه معاشر ناجنس باشه، من باید ازش احتراز کنم. احتراز یعنی چی؟ یعنی این که من نمیتونم مثلا نون و نون نخرم. احتراز فیزیکی منظور نیست، احتراز روانیه. اگر تمام دنیا به من بگن که مثلا خود یک پدیده لازمه، من قبول نمی کنم. به یک مسلمان واقعی هم همینطوره. مثلا اگر در قرآن به نقطه برخوردید که به نظرتون میرسه که درک کردید که حقیقت اینه، اگر تمام دنیا هم گفتن که این نیست، شما قبول نمی کنید. و این حقیقته، این واقعیته. به من چه که یک نفر یا یک میلیون یا یک میلیارد انسان میگن که مثلا فرضیم که او مهمتر از توه، میگن او شغل پدرش اینه که تیمسار، شغل پدر تو اینه که مثلا روحگره فروشنده نمیدن گردو میگوشه تو خیابونا. من به اینا اهمیت نماد بدم و اگر اهمیت دادم تا آخر عمر اسیرم، اسیر همین پوچی ها، اسیر اعتباری ها. اینجا ها شده
آقای مصطفی، نظر شما رو در مورد ماهواره پرسیدن. در مورد ماهواره
پرسیدن؟ والا من چی جواب بدم؟ این ماهواره از یه طرف دولت مثل که قرغن کرده، قانونم قرغنه، و از یه طرف خوبی ازدی زیادی هم دارم که من چی بگم. اگر میدونی دنیا صالح میشد، اون موقع این سوالا مطرح نمیشد، یکی میشدیم ما. چه معنی داشت ماهواره؟ اگر تربیت توش باشه، اگر تعلیم باشه، اگر نمیدونم علم آموزی باشه و در یک کلام اگر مفید باشه، هر چی میخواد، چه فرقی اینجا باشه یا اروپا باشه یا هر جای دیگه، این مفیده. ولی اگر مدر باشه، هر جا باشه مدره. مدر بودن فقط در ماهواره نیست، لحظه به لحظه ماها داریم به هم سم القا میکنیم، سم میپاشیم در رابطه با هم دیگه. شما فکر میکنید مدر بودن فقط در اینه که مثلا فقط این اروپایی بیا تو ماهواره برستم؟ مدر بودن همینه که من میام خونه شما، پوز اینو میدید که مثلا من ماشین بنز دارم، من فلان جا خونمون، تو خونتون نمیدونم پونکه، تو خونتون نمیدونم شاپ بلدینه، اون خونش فلان جا. ما 24 ساعته داریم بدبختی به هم دیگه القا میکنیم، فساد القا میکنیم. معاشر ناجنس خیلی معنای وسیعی داره. این که من دارم میام خونه شما فقط برای اینکه پود اینو بدن که پسرم دوره مثلا پاس من لیسانس قبول شده، این یه رفتار مخربه، این یعنی یه ماهواره مخربه. بنابراین مورد، ما درباره موردها صحبت نمی کنیم.
در ابتدای مراقبه هجوم افکار زیاد است. در ابتدای مراقبه هجوم افکار زیاد است و وحشتناک، ولی در انتهای آن کمابیش سکوت، عشق و آرامش برقرار می شود. این تعبیر حالت در یک آدم اسیر هویت فکری چگونه توجیه می شود در مراقبه؟ و با وضعیت همه یا هیچ، رها یا اسیر چگونه قابل توجیه است؟
شما میخواید سوال کنید، بنویسید. شما نوشتید؟ جواب میدن که عرایض مراقبه خیلی مشکله، اندیشه ها هجوم میارن، ولی رفته رفته مراقبه راحت تر میشه، اندیشه ها هجوم اندیشه ها ضعیف میشه. این درسته، به میزانی که آگاهی گسترش پیدا کنه هجوم اندیشه ها ضعیف میشه. فرض کنید که من امروز کشف میکنم که پسرم هروئینیه، پسرم مثلا تحت معتاده، بعد شب که میخوام بخوابم و میخوام مدیتیشن کنم، این اندیشه مدام میاد میزنه تو سر من، آزارم میده که پسر تو معتاد شده. ولی وقتی آگاهی گسترش پیدا کنه به خودم میگن که میلیون ها بچه هستن معتادن، من چرا حالا بچستم به این فکر که بچه مال منه؟ یه بچه دیگه مثل هزارها بچه دیگه مال من نیست، این مال من بودنش اعتباریه.
آیا نگاه کردن و بررسی رفتار کودک به آگاهی کمک میکنن؟ نگاه کردن،
آیا نگاه کردن و بررسی رفتار کودک به آگاهی کمک میکنن؟
آیا نگاه کردن و بررسی رفتار کودک به آگاهی کمک میکنند؟ و اگر کمک میکنند چگونه؟ چگونه میتوان از کودک یاد گرفت؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید، میگه آیا ما از طریق نگاه کردن به کودک میتونیم چیزی یاد بگیریم؟ بله، برای اینکه به کودک رفتارهاش رفتارهای هویتی نیست و من دارم یک انسان بدون هویت باش ارتباط برقرار میکنم. به عبارت دیگر من با یک انسان که هنوز فطرتش رو از دست نداده و اصیل ترین رفتارها رو داره در ارتباط هم. این سوالی که کردن که میگن که ما اگر مثلا اگر من در این شانس رو داشتم که با پیامبران در ارتباط مستقیم بودم، هویت فکری رو زودتر با می نهادم، ولی این شانس رو ندارم. الان میتونم از بچه ها یاد بگیرم، یعنی بچه برای من یک الگوی عدم هویت واقعیت و من رفته رفته میتونم نگاه کردن به زندگی رو بیاموزم. همون گونه که این بچه الان غرق در زندگیه، این بچه هیچ چیز رو تعبیر نمی کنه، خودشه، اصالت خودشه و داره زندگی میکنه. من لااقل از زیبایی این بچه یاد بگیرم و توجه کنم که این بچه چه زندگی زیبایی داره و ما رو بدبخت چی؟ این بچه در متن زندگیه و من در ورای زندگی، ورای یعنی ورای متن، بیرون از زندگیم، من در متن زندگی نیستم. آقای میبرم
مصطفی، من
این
رو
متوجه
نمیشم.
اولین سطح این سواله که آیا مذهبی بودن با معنوی بودن یا روحانی بودن متفاوت است؟ نه، هر انسان معنوی به معنای واقعی در این مذهبه، مذهبیه انسان. هدف اصولا خودشناسی، برگشت دادن انسان به فطرتشه، یعنی به معنویتش، به اصالتشه. برخی افراد با خدا رابطه صمیمی دارند و سعی میکنن اخلاقیات را رعایت کنند، ولی طبق اصول مذهب خاصی عمل نمی کنند. آیا میتوان گفت مذهب تنها یک وسیله است و هدف همان معنوی بودن و روحانی بودن است؟ این قسمت دومش رو قبلا جواب داده. میگه که بعد از اینکه انسان یک فردی از طریق رفتارهای مذهبی عمل به احکام مذهب رسید، به اصالتش، به فطرتش رسید یا خود رو از دست نهاد، آیا استمرار این احکام مذهبی مثلا نماز خوندن لازمه؟ به نظر من لازمه، اگرچه مولوی بعضی ها میگن جاهای اشاره کرده که چندان ضرورت نداره، ولی به نظر من لازمه، برای اینکه باید این بی‌هویتی در جامعه جاری افته، استمرار پیدا کنه، همون گونه که الان ما داریم از طریق به اصطلاح تبلیغ هویت و تبلیغ پوچی به هم دیگه کمک میکنیم، کمک منفی میکنیم. در صورت رهایی هم میتونیم از طریق استمرار احکام نماز میتونیم به هم دیگه کمک کنیم.
رابطه انسان با وجود و عدم در هستی از نظر کمی و کیفی چیست؟
رابطه انسان با وجود و عدم در هستی
در هر کنی همینی با وجود و عدم
بعضی از سوالاتی که دوستان
میشه دو عدم در هستی از نظر کلمه کیفی چیست من نمیتونم بگم چی به این خاطر
میگه من ننوشتم نه آیا فکر کردن به این موضوع که اگر ما از خود رها شویم چه کیفیت های وجودی خواهیم داشت خود یک دام نیست؟
چرا؟ هر تصوری از خود داشته باشی که بگی که من به همین جهده که در باره آن باره خط که ایشون دیگر صحبت نمی کنیم وقتی ما صحبت کنیم شما یک ایدئال پیدا می کنیم یک تصور پیدا می کنیم مثلا از عشق عشق هرچی باشه اون نیست که ما در بارش فکر میکنیم هر فکری در باره عدم هویت خودش نوع هویت گفتن که پیتر اوزا خانم همو نمیدونم که بگیرنم آمدم و این چیزا بعد یه دهی گفتن که با پول میدیم بیان اینجا که بشتری تو پیتر اوزا خانمی به ما چی که پیتر اوزا خانمی حالا دوباره نشتن را دیگه خود تعریف کن تعریفی ندارم خود یه بعد خدای هستم مثل همه من البته یک چیزای هست شاید توی کتاب بنویسن یه مختصری شاید مفید باشه ببین آقای برنامه نوشتن که آقای مصطفی رحمان یک پیرمرد اولا پیرمرد پدر من پیرمرد نیستم من که با هم احساس پیری نمی کنم آیا به عنوان یک پیرمرد آیا زندگی شما هم مهمانی خوبی بود من توی کتابی توی مقدمه آخر کتابی نوشتم که واقعا زندگی که ما برای همدیگه ترتیب دادیم زندگی خوبی بود این اطلاق شما هم داری؟ نمیدونم شاید شما نباشت باشید پس یه توضیح بدم زندگی خولی میگن که خولی یکی از کسی بوده مثل شمر و نمیدونم ابن سعد و اینا که سر مبارک امام حسین رو توی تنور قایم کرده بوده ما به این میگیم مهمانی خولی که عجب مهمان پذیرایی کرده از سر مبارک امام حسین حالا به پذیرایی های بعد میگیم مهمانی خولی ما واقعا برای هم دیگه یک خولی بودیم یک لحظه نداشتیم آب خوش از گلویمون هم دیگه پایین بره آیا یک روز شد که زندگی شما از صبح تا شب بدون ترس بگذره نگران نباشید نگران این نباشید که الان اون کشف میکنه که مثلا عمتون کلفت مادر من بوده من که این نگرانی دارم خالم کلفت امیر اشمت بوده یه نفر یه روز کشف کرد خدا میدونه چه به سر من آمد و حالا این یک مورد دو مورد نیست شما کشف میکنید که من مثلا دیپلومه هم لیسانس ندارم دکترا هم ندارم اصلاب ناراحت میکنید کشف میکنید که نمیدونم هزار چیز زن دلیلم زن خیلی اذیت هم میکنه و من کلام هاش ندارم چه هاش میدارم کارش بکنم قدرت ندارم باستم به خیانت میکنم نمیتونم انتقام بکنم
آقای مصطفی اگر انسان جزئی از خداوند است پس چرا این همه نابسامانی در زندگی انسان شکل گرفته؟
جزئی از خداوند است یک معنای به نظرم خیلی بقرنجه. نمیدونم قرآن میفرماید که ما جزئی از خداوند یا میفرماید که فطرت الله، یعنی فطرتمون فطرت الهیه. بعضی ها هستن که میگن که انسان خدایی، میگن انسان همون خدا چون فطرت خدایی داره. من این رو باور ندارم، اینجوری نمیگم. میگم اگر انسان خدا خودی هستی هم تو که انسانی درست کن، یا هستی هم مثل این هستی که خداوند درست کرده درست کن. ماهیت وجود انسان، روان انسان، اون چیزی که خداوند بهش داده، که میگه که ما ابتدا از دل، از لجن خاصی تو رو ساختیم، بعد از روح خودمون، از فطرت خودمون، از ذات خودمون در تو دمیدیم. فقط همین رو میگه.
من در آخرین تحلیلم دریافتم که تمام حرکات، رفتارهای من اسیر و وابسته به قضاوت دیگران است. حتی الان که دارم از شما سوال میکنم شدیداً میترسم، گیج و منگ شدم، نمیتوانم بفهمم من چه نیازی به قضاوت و تایید دیگران دارم. خسته شدم، حتی نمیتوانم کار کنم، میخواهم همه چیز را رها کنم و بروم جایی ساکت و ببینم چه خبره. تا کی میتوانم؟ چه خبر است؟
نه برم جایی کنم، باید چه خبره؟ تا کی میتوانم اینجوری بنویسم؟ خب این حرفیه که ما میزنیم، درسته؟ میگه باید به ستوه بیا و درسته، باید به ستوه بیا از دست خود. این چه وضعیتیه که آدم هر قدمی میخواد برداره آیا مورد تایید هست یا نیست؟ چه زیبایی در این هست که من مثلا کنادی کردی خیابونا بشینم و کف باز بزنم. به نظرم شما بسیار زیباییه، بهتر از اینکه بیارم جبارا شما صحبت کنم، اونم هزار ایراد بگیرید. نه نه
خود این جهاز دختر خانم، کجا دختر خانم بوده؟ چون یه آقا بود
دختر ها بیشتر مسئله دارم دختر ها شفا دارم خیلی
خوب
الان شد.
آقای مصطفی در مورد عدم تمرکز هنگام مطالعه سوال کردم که چرا ما موقعی که داریم کتاب میخونیم ذهنمون به هزار جا سفر میکنه و در واقع از درک
مسئله مرمون. یکی از معانی بگیم سبککاری، اسم این رو بزن تک سبکی، تک سبککاری همینه که ما میپردازیم به این که من چرا نمیتونم موقع مطالعه تمرکز داشته باشم. فرض کنید حالا تمرکز داشته باشید چی میخونید؟ نه واقعا فرض کنید من لیسانس گرفتم، چی گرفتم؟ رفوزه شدم. برای چی رفوزه شدم؟ یه جایتی کتاب رابطه نشتم، زندگی رو اگر از اونج نگاه کنیم خیلی راحت میشیم، خیلی بهمون کمک میکنه. ما و قرآن اینه که انسان رو ببره تو اونج، از درگیری های اجتماعی خارج کنه و ببره کجا؟ بالا. اینطور نیست که خداوند فقط تو آسمان باشه. اصلا من نمیدونم آسمان یعنی چی. خداوند از خودت به تو نزدیکتره، همه جا هست، ولی اینکه آسمان سمبول اوجه، برو تو اوج. اینقدر نگران این نباشه. عمت گفت که دخترت کنکور قبول شد یا نه. این یعنی کوچیکی های زندگی. و چقدر زیباست که انسان ببره از این کوچیکی ها قطع کنه ارتباطش رو، ارتباط ذهنی و باطنیش رو، و از طریق ادراک این معنا که چرا من باید اسیر قضاوت موجودی باشم که خدا میگه، فلاسفه میگن، عرفا میگن، پیامبر میگه که نخست موعظه پیر میفروشین بود که از معاشر ناجن احتراز کنید. احتراز فقط فیزیکی نیست، احتراز یعنی این که وقتی اون به من گفت که پس دختر من قبول شد، بگم خیلی خوب برو، میخواد قبول شده باشیم، میخواد نشده ماشین بزنم داری که داری برو پیکاره توی دیرم خودمو نخورم، خودم با خودم کشتی نگیرم، اینقدر خود نزن برم درونم. او شوهر کرد، من شوهر نکردم. حالا که شوهر کرد چی کرد؟ تو بودی نکردی چی کنم؟ نه توی کتاب تنفر زهد نوشتن که بسیاری از افراد مثلا شوهر میکنن فقط به خاطر این که بگن ما هم شوهر کردیم. حالا هرچی شوهر ناهنجار باشه، نازادگار باشه، برایشون مهم نیست. فقط مهم اینه که مهندس هست، پسر نمیدونم پسون قوام سلطنه هست، نمیدونم لیسانس داره، دیگه بقیهش مهم نیست براشون. این چقدر بر اخلاقه، چقدر باید یک عمر این تحمل روان گندیده این شخص رو بکنه. شما اگر بعد 10 دقیقه با شما صحبت کنه و این دهن بو بده فرار نمی کنی، در حالی که از نظر روانی باور کنید که این درون ما گندیده است، به همدیگر تحمل میکنید فقط به خاطر اینکه بگن این مثلا فرض کنید شوهر داره، شوهرش چی هست، آشنا داره، نمیدونم بیکس نیست، از این شده داره. یه نفر نوشته که شما که میگید زندگی در مقایسه بده، در انگیزه داشتن بده، من میگم که حالا یه ذهی فکر میکنم که من مخالف پیشرفتم، در حالی که حرفهایی که من میزنم اگر عمل کنیم خیلی پیشرفت میکنیم. میگم که اگر من به انگیزه رقابت نباشه که مثلا بگم پسر خاله درس خونده منم برم درس بخونم، من درس نمیخونم. میگم اینطور نیست، در حال حاضر تو کورانه به انگیزه اینکه پسر خاله رفته مثلا لیسانس نمیدونم روزنامه نگاری خونده، تو هم داری میری لیسانس روزنامه نگاری بگیری، تو به این میگی ترقی، به این میگی پیشتر. ولی اگر به انگیزه رقابت و مقایسه نباشه، به انگیزه این نباشه که تو از پسر خاله جلو بیفتی، اطالت تو رو حرکت میده و بسیار قوی حرکت میده. در حال حاضر انواع بندها به ما بسته، انواع نمیدونم گره ها و سطح ها ما داریم. فرض کن که یه دختری از یه پسری خوشش میاد، به نظر من چه مانعی داره که این دختر بره به اون پسر بگه من دوست دارم بیا با من ازدواج کن، ولی در حال حاضر این جرأت رو نداره. ببین مقایسه با آدم چه کار میکنه؟ میگن این رسم نیست در جامعه، در حالی که تو رسمش بود. چه مانعی داره که یه دختر به پسر بگه من دوست دارم میخوام با تو ازدواج کنم؟ وقتی که بندها از ذهن ما برداشته بشه، اون وقت اصالتمون با انرژی یک پارچه نه در تضاد. در حال حاضر من میخوام برم سخنرانی کنم، یک گوشه ذهنم به خودم میگه تو ناقابل‌تر از اونی که سخنرانی کنی، تو نمیتوانی سخنرانی کنی، تو نمیتونی برجسته باشی. یا میخوام با یه نفر مثلا در بیفتم، حقوقم ازش بگیرم، احساس میکنم که خب من حقیرم، اون آدم برتریه، اگر منو زد یکی زد تو گوشم من نتونستم جوابشو بدم چی؟ همه اینها جلوی منو ترمز میکنن، جلوی حرکت منو. ولی اگر من بدون هر گونه ترمز و پیش‌داوری اقدام کنم، اون موقع مثل شیر حرکت میکنم. یک ضرورت نمیدونم ضرورت یا مثل اینکه بودا، یه نفر از بودا میپرسه ای پیر، ای پیامبر، بگو در پنجه شیر چه نیروییست که با چنان قدرتی عظیم دشمن تومشو در یک لحظه نابود میکنه؟ بودا جواب میده وحدت با خود. وحدت خیلی مسئله مهمه، موضوع مهمیه. ما در حال حاضر بین صدها تصویر متضاد گیر افتاده ایم و تجزیه شده ایم. یک تصویر میگه برو، یک تصویر میگه وایسا، یک تصویر من میگه خوب صحبت کن، یک تصویر میگه نه این خود نماییه. باور میکنه که چنین چیزهای وجود داره؟ یه جوری صحبت کن که نگم که هست خود نما. خیر بود، خیلی خودمونی، خیلی آرام، خیلی راحت برادر با صحبت میکنم، بعد بخواهم میگم ببین فلان کس چقدر قشنگ صحبت کرد، دانشمندانه صحبت کن، جست بگیر، یه پوزی به خودت بده. مثلا این هم چیز بگیر جواب شما. یه داریم گرم خفه شدیم بس بگیر، یه رو دیگه حرف میزن اینو خودتون بخونم. نمیدونم سواله روشن نیست دیگه، اگر کسی حدود 20 سال درست بکنم ولی دکترها نگیرد، میگویم تو این همه درست بنده که مدرک از با بگیرید، و الله انگار هیچ کاری نکرده. آیا اگر تقریبا همه گناهان را ترک کنی فقط به پاکی باقی نرسی باز هم کار نکرده؟ این متضاد این هست. اگر همه گناهان را ترک کنی این پاکی یعنی چی؟ اگر همه گناهان ترک کردی که ناپاکی وجود نداره. نه؟ دیگه کسی شعاری نداره؟ من؟ بفرمایی یا دید اینجا من پوشم به پتفایی دینا انشاءالله که جرالی نیستی نه؟ تا حالا ندیدن انشاءالله که جرالی نباشم بیافت نشون نمید بیا دیر جرالی نشون یکی جرالی یکی هفروچی یه هفروچی آدم اینجا میگفت من در یک آن میتونم تمام دنیا رو معالجه کنم فقط دو نفر دو نفر میگو من همه دنیا رو میتونم معالجه کنم فقط دو نفر دو نفر باید باستون صحبت کنم
جناب صفو در مورد مثل موضوعاتی که شما تو کتاباتون هم اشاره کردین ولی حالا من میخوام اسم نبرم ولی مجبورم میگم که کریسنموتی یه خود مفصلتر بیان کرده ولی من تو کتاب شما مشاهده کردم که مختصرتره و در مورد چی؟ در مورد لایه های پنهانی و عمیق ذهن با لایه های سطحی ذهن که حالا تعبیر فرویدیش که ناقص حالا باشه یا حقیقتی درش باشه یا نباشه همون زمین آقا و ناخود آقا میخواستم ببینم که این واقعا چه مکانیزمی داره برخورد با
خیلی سالت دقیقی داره میکنه
میخواستم ببینم چه مکانیزمی بود آیا مکانیزم خاصی وجود داره برخورد با لایه های پنهانی و تصاویر پنهانی که ممکنه عمیق هم نباشه ولی برای ما حداقل برای ذهن هویت فکری عمیق به نظر میرسه چه اون برخورد احتمالی برخورد منفی آیا فرق میکنه با لایه های عمیق با لایه سطحی یا نه اول باید این لایه های عمیق رو آدم به صورت اشعار برسونه بعد باشون برخورد بکنه به صورت احتمالی یا خیر حالا اگه تمایل داشتی من یه مصداقی هم در این رابطه میخوام
سوال ایشون سوال خیلی دقیقه میگن که لب مطلبی که میگن اینه که آیا اندیشه سطحی و عمیق داره؟ عکسی که روی آینه میفته میشه گفت سطحی و عمیقه؟ من فکر میکنم که اینه کریشنامورتی به کار برده من به اون صورت به کار نبردم میگه که ذهن یا اندیشه لایه هایی داره پایین و پایین و پایین من به چنین چیزی به اون صورت باور ندارم من فکر میکنم ذهن مثل آینه که یک چیزهای روش منعکس میشه آیا این میتونه اون داشته باشه؟ من چنین چیزی رو قبول ندارم ولی به یک معنای دیگر میتونم بگم که این ذهن این آینه میتونه شفاف باشه میتونه کلر باشه یه معنای نه ولی به هر حال حافظی که به سوالیشون میدم اینه که این حرف مولوی این که من گفتم این که من میگم که به کلیات بپردازیم نه به سطح‌های آب به این معناست که مولوی هم میگه چون که سطح آمد نبد هم پیش ما وقتی که من در حالت منفی قرار گرفتم یعنی این که غرق در لا اله الا الله شدم یا در حالت غیر متعین پیدا کردم تمام اندیشه های من خواه سطحی باشه خواه عمیق محض میشه یعنی وقتی که من در حالت پسیو یا حالتی که بهش میگیم برخورد منفی قرار گرفتن چیزی باقی نمیمونه اندیشه باقی نمیمونه جز اندیشه این که این دفتر این تنگ آبه بنابراین خیلی ما روی این موضوع فکر نکنیم که آیا اندیشه لایه هایی داره یا نداره میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه تا من عصیم خودم که هست اگر از خود رها شدم تمام اندیشه ها از بین می جواب دارم مثل اینکه میگم بس تمام شد رئیس درسته که نداریم ولی باید رعایت کنیم خودمون سر ساعت بریم
متشکرم توجه شما